سلام، امروز میخوایم بریم سراغ منابعی که شما درباره زیبا میرحسینی، انسانشناس و پژوهشگر ایرانی برامون فرستادید.
سلام به شما و شنوندگان. بله، موضوع بسیار جالبیه.
موضوع اینه. تصور کنید شما توی یک خانواده عمیقا مذهبی بزرگ شدید. به عدالت خدا هم کاملا ایمان دارید.
خب.
بعد با قوانینی در دین خودتون مواجه میشید که به نظرتون به خصوص علیه زنان ناعادلانه است.
درسته، یک چالش بزرگ.
اینجا چه کار میکنید؟ ایمانتون رو کنار میگذارید یا نه عمیق‌تر میشید تا جواب رو پیدا کنید؟ این دقیقا همون دوراهیه که تمام کارهای زیبا میرحسینی رو شکل داده.
دقیقا، و این دوراهی برای او صرفا یک سوال تئوریک نبود. ببینید، میرحسینی در یک خانواده مذهبی و سرشناس بزرگ شد.
بله.
اما وقوع انقلاب، اجباری شدن حجاب و از همه مهمتر مواجهش با زنانی که توی دادگاه‌های خانواده برای گرفتن حق طلاق تحقیر می‌شدند، این سوال رو براش به یک بحران شخصی و فکری تبدیل کرد.
پس این اتفاقات مثل یک جرقه عمل کرد. اما خب این جرقه چطور اون رو به سمت مطالعه فقه کشوند؟
آها،
یعنی مسیری که معمولا برای یک انسانشناس که مثلا در کمبریج درس خونده خیلی مرسوم نیست.
چون او فهمید که منشأ این نابرابری ها خود دین نیست، بلکه یک تفسیر خاص از دینه.
یک تفسیر خاص.
بله، تفسیری که در قالب فقه دیگه نهادینه شده. سوال اصلیش این بود چطور ممکنه چیزی که قرار بوده مظهر عدالت الهی باشه در عمل اینقدر ناعادلانه به نظر بیاد؟
درسته.
برای همین تصمیم گرفت به قلب ماجرا بزنه، یعنی خود متون فقهی رو بکاوه. او دنبال این بود که بفهمه کجای کار تفسیر انسانی جای پیام اصلی دین رو گرفته.
و اینجا به اون مفهوم کلیدی میرسیم که توی منابع شما هم خیلی تکرار شده، فمینیسم اسلامی.
بله.
این عبارت برای خیلی ها متناقضه. میرحسینی چطور این دوتا رو کنار هم میذاره؟
ببینید، نکته جالب در تعریف او همینه. او فمینیسم اسلامی رو یک کالای وارداتی از غرب نمیبینه.
یعنی یک پدیده درونی میدونتش.
کاملا. اون رو یک گفتگوی کاملا درونی در جهان اسلام میدونه. حرف اصلیش اینه بیاین برای لحظه ای اون عینکی رو که قرنها مردان برای ما ساختن و باهاش متون دینی رو خوندیم از چشممون برداریم.
خب اون وقت چی میبینیم؟
اون معتقد نابرابری های فعلی خواست خدا نیستن، بلکه برساخته های انسانی هن.
برساخته های انسانی
که به اسم دین به ما تحمیل شدن.
خب بیایید این بحث رو کمی ملموس‌تر کنیم. یکی از مفاهیمی که او به چالش میکشه قوامیت مرده، یعنی این ایده که مرد سرپرست و مدیر خانواده است.
و همین ایده کلی حقوق نابرابر رو توجیه میکنه.
دقیقاً، میرحسینی با چنین ایده ریشه داری چیکار میکنه؟
او با این مفهوم مثل یک سند تاریخی برخورد میکنه، نه یک دستورالعمل ابدی.
یعنی چی مثل یک سند تاریخی؟
استدلالش اینه که در جامعه 1400 سال پیش عربستان که هیچ سیستم تأمین اجتماعی وجود نداشت، اینکه مرد مسئولیت مالی خانواده را به عهده داشته باشه یک واقعیت اجتماعی بوده.
آها.
قرآن در واقع داره این واقعیت رو توصیف میکنه. اشتباه اینجاست که ما این توصیف از یک جامعه قدیمی رو
با یک تجویز اشتباه گرفتیم.
دقیقاً، یک تجویز برای همه زمانها و مکانها. این تفکیک بین توصیف و تجویز در واقع کلید فهم کار اوست.
این نگاه واقعا همه چیز رو تغییر میده. اما خب مطمئنن خیلی از علمای سنتی رو هم به شدت عصبانی میکنه.
بله، قطعا.
بزرگترین نقدی که بهش وارد میکنن چیه؟
دقیقا همینجاست که منتقدان جدی وارد میشن. اونها میگن شما نمیتونید اسلام و فمینیزم رو با هم ترکیب کنید.
چرا؟
میگن مثل اینه که بخواید آب و روغن رو با هم مخلوط کنید. از دید اونها این دو جهان بینی از ریشه با هم در تضادن. یکی نگاهش به دنیا از زاویه وحی و خداست و اون یکی از زاویه اومانیسم و حقوق بشر سکولار.
پس این تلفیق رو ممکن نمیدونن.
نه، منتقدان معتقدن این تلاش میرحسینی در نهایت به یک خانش گزینشی از دین منجر میشه. یعنی شما فقط قسمت‌هایی رو انتخاب میکنید که با ایده‌های مدرن شما جور در میاد و بقیه رو نادیده میگیرید.
پس از نظر اونها او داره اصالت متن رو فدای ایده های امروزی میکنه.
دقیقاً.
با وجود این انتقادات جدی به نظر میاد تأثیرگذاری او انکار ناپذیره. آثاری مثل مستند طلاق به سبک ایرانی یا کتاب اسلام و جنسیت بحث‌های خیلی مهمی رو در سطح جهانی به راه انداخته.
بله، و شاید مهمترین میراث او همین باشه. او فقط یک نظریه ارائه نداد، بلکه یک فضای گفتگو ساخت.
یک فضای گفتگو؟
درسته. او به نسلی از زنان و مردان مسلمان این جسارت رو داد که سوال بپرسن و نشون داد که میشه هم مؤمن بود و هم منتقد. او بحث حقوق زنان رو از حاشیه دنیای اسلام به متن شغرد.
خب، در پایان این بررسی شاید بشه گفت کار میر حسینی یک فکر نهایی رو برای شما باقی میذاره. او نشون میده که سنت یک مجسمه سنگی و ثابت نیست که فقط باید اون رو پرستید، بلکه یک گفتگوی زنده است، یک گفتگوی در جریان.
بله، یک گفتگوی پویا.
و سوالی که برای همه ما باقی میمونه اینه، آیا ما حاضریم به این گفتگو بپیوندیم؟ حتی اگه به معنی به چالش کشیدن باورهایی باشه که قرن هاست به ما منتقد شده؟